108. این کار چندان مشکل نیست و با کمی تمرین به خوبی از عهده آن برخواهیم آمد. کارگری را در نظر بگیرید که در معرض اخراج از کار قرار دارد. اولین واکنش این کارگر نسبت به این موقعیت ترس از بیکار شدن و از دست دادن منبع درآمد خواهد بود. اما اگر بر طبق اصولی که توضیح دادیم، این کارگر به جای داشتن انتظارات منفی به جنبه‌های مثبت قضیه توجه کند و مثلا وضعیت پیش آمده را فرصتی برای یافتن شغلی پردرآمدتر و جذابتر بداند، با این تغییر نگرش که در نتیجه افزایش آگاهی او در مورد ترسش به وجود می آید، دیگر ترس از بیکار شدن برای او معنایی نخواهد داشت. تغییر نگرش در مورد احساساتی از قبیل ترس و احساسات منفی دیگر به ما کمک می کند که این احساسات را تحت کنترل خودمان قرار دهیم. تا با داشتن احساساتی مثبت همواره در انتظار اتفاقات مثبت باشیم و همانطور که دیدیم انتظار مثبت همچون خوشبینی در کاهش انتظارات منفی ترس بسیار مؤثر است. شاید شما معتقد باشید که قطب مخالف ترس شجاعت است نه خوشبینی، اما باید گفت که این گونه نیست، چرا که ما زمانی می توانیم از شجاعت سخن برانیم که بر ترس غلبه کرده باشیم و در واقع بدون وجود ترس شجاعتی هم در میان نخواهد بود. از طرف دیگر اگر شما به دنبال علل ترس‌های خود بگردید به نتیجه دست نخواهید یافت، زیرا ترس مفهومی انتزاعی و ذهنی است. اما اگر شما به دنبال راه‌هایی برای مقابله با این احساس منفی در خودتان باشید، مطمئناً آنها را خواهید یافت. از آنجا که ترس و خوشبینی هر دو اموری تصوری هستند، هر دو در حیطه کنترل ذهن قرار دارند، بنابراین شما می توانید ترستان را از طریق تغییر دادن آن به خوشبینی کنترل کنید و این تکنیک بسیار مؤثری در مقابله با ترس است. ترس واقعی یکی از غرایز طبیعی انسان است. اگر ما ترس را از زندگی یک فرد خارج سازیم، در حق او ظلم کرده ایم، چون که ترس در دور کردن انسان از خطرات و آسیب‌های احتمالی نقش عمده ای ایفا می کند. اما ترس های خیالی و غیر منطقی جلوی رشد و تکامل انسان را می گیرند. بنابراین قبل از مقابله با ترس بهتر است که نوع آن را مشخص ساخت و اگر ترس ضروری و منطقی و توأم با واکنش جنگ یا گریز نباشد آن را خونسا ساخت. برای مقابله با ترس‌های خیالی وارد سطح آلفا شوید و پس از قرار دادن ترستان در مقیاس تضاد انتظارات مثبتی را در ذهنتان به تصور درآورید. به این منظور از خودتان چندین بار سوال کنید که اگر این نوع ترس را نداشته باشید چه منافعی عاید شما خواهد شد. بعد از آن از تکنیک تصاویر ذهنی طلایی برای گسترش دادن تصورات مثبت و کم اثر کردن تصورات منفی خود استفاده کنید. به عنوان مثال اگر شما از مسافرت با هواپیما بترسید، در سطح آلفا می توانید جنبه‌های مثبت این گونه مسافرت را در ذهن خودتان به تصور درآورید و در ذهنتان ببینید که شما در حالی که بر روی یک صندلی راحت نشسته اید، هواپیمایتان به آرامی از روی زمین بلند می شود. و پس از مدت کوتاهی به سلامت در مقصد مورد نظر شما فرود می آید. به طور کلی برای غلبه بر هر گونه ترسی می توانید با تغییر دادن انتظارات منفی خود به انتظارات مثبت در سطح آلفا وارد عمل شوید و در این سطح از قوه تصورتان کمال استفاده را به عمل آورید. زیرا ترس و شجاعت هر دو اموری تصوری و ذهنی هستند. فصل 8، احساس گناه و بخشش خود، صفحه 113. در فصل 3، 5 قانون شادزیستن آموختیم که نخستین قانون شادزیستن لذت بردن از چیزی است که داریم و گفتیم که دو مانع عمده برای لذت بردن ما از یک چیز وجود دارد: ترس و احساس گناه. موضوع ترس را در فصل قبل توضیح دادیم. در این فصل نیز قصد داریم به بررسی احساس گناه بپردازیم. احساس گناه بسیار بیشتر از سایر احساسات عاطفی از نظر روحی و روانی بر ما فشار می آورد. اساساً این احساس توسط افرادی همچون والدین، معلمان، دوستان و همچنین از طریق مطبوعات و رسانه‌های ارتباط جمعی، حکومت و مؤسسات آموزشی جهت کنترل یا تنبیه در ما ایجاد می شود. جهت درک صحیح احساس گناه لازم است که ما از آنچه قبل و بعد از این احساس در ما پدید می آید آگاه باشیم. باید گفت که احساس گناه اصولاً شاخه‌ای از یک مجموعه سه شاخه‌ای محسوب می‌شود که دو شاخه دیگر آن احساس قانون شکنی و تنبیه خود است. احساس قانون شکنی همان احساس از دست دادن اعتبار و ارزش اجتماعی است، اما احساس گناه عبارت است از احساس اجبار برای تکرار دوباره کار غلط به شکل صحیح، و تنبیه خود نیز نوع یادآوری است که در صورت عدم تکرار کار غلط به شکل صحیح به وقوع می پیوندد. برای توضیح بیشتر مطلب نخست به بررسی نخستین شاخه یعنی احساس قانون شکنی می پردازیم. معمولاً عوامل و نهادهایی همچون والدین، مؤسسات آموزشی، دوستان و غیره هر کدام به نوعی سعی دارند که رفتار ما را ارزش گذاری کنند و بر اساس قوانینی به آن جهت بخشند. اگر ما از قوانینی که اینان در پیش روی ما می‌گذارند تبعیت نکنیم، به علت این قانون شکنی مورد تنبیه قرار خواهیم گرفت. این نوع قوانین غالباً در پیش روی اذهان جوان و روشنایافته کودکان که آمادگی پذیرش زیادی از خود نشان می‌دهند گذاشته می‌شود. کودکان نیز به دلیل تأثیرپذیری زیادشان با شنیدن این قوانین از زبان یکی از منابع قدرت یعنی والدین و غیره، آنها را به عنوان اطلاعات معتبر در ذهن خود انباشته می‌سازند. و به این ترتیب بایدها و نبایدهای زندگی در اذهان آنها شکل می‌گیرد. بعدها زمانی که کودکان تبدیل به یک بزرگسال می‌گردند، به هنگام زیر پا گذاردن این قوانین احساس می‌کنند که کار نادرستی انجام دادند و این گونه است که آنها دچار احساس قانون شکن بودن می‌گردند. اما در توضیح احساس گناه باید بگوییم که طبیعت برخی مکانیزم‌های حمایتی از قبیل هوش و خودآگاهی را همراه با احساس گناه در وجود آدمی به ودیعه گذاشته است. زمانی که ما با قانون شکنی اعتبار و ارزش خودمان را از دست می دهیم، مکانیزم حمایتی احساس گناه یا احساس اجبار برای انجام دوباره کار غلط به صورت صحیح آن در ما فعال می شود. ولی انجام دوباره و درست کارهایی که به صورت نادرست انجام داده ایم، مانند خوردن غذایی که نباید می خوردیم، همیشه امکان پذیر نیست. لذا احساس گناه یا احساس اجبار برای انجام کار به صورت صحیح منجر به تدارک یک عمل تنبیهی در ما می شود که متاسفانه غالبا شدت آن با شدت خلافی که مرتکب شده ایم متناسب نیست. مثلا ما برای تنبیه خودمان به خاطر خوردن چیزی که نباید آن را می خوردیم ممکن است دیگر لب به هیچ غذایی نزنیم. تنبیه اصولا یک عامل یادآوری کننده طبیعی است که ما را متوجه کارهای غلطی که انجام داده ایم می کند. شدت تنبیه معمولاً به شدت احساس بی‌اعتباری و بی‌ارزشی در قانون شکنان بستگی دارد و امری شخصی است. به عنوان مثال یک جانی ممکن است از کشتن یک پروانه احساس ناراحتی بیشتری بکند تا کشتن چند انسان. بنابراین میتوان چنین نتیجه گیری کرد که شدت تنبیه تابعی است از شدت احساس گناه در فرد قانون شکن. همونطور که شب به دنبال روز ظاهر می شود، احساس گناه به دنبال احساس قانون شکنی و تنبیه به دنبال احساس گناه در انسان بروز می یابد. به عبارت دیگر اگر احساس گناه در شخصی تداوم می یابد، عامل یادآوری کننده یعنی تنبیه در شکل اعمال محدودیت هایی برای او وارد صحنه خواهد شد. کسانی که همواره بار احساس گناه را در خود احساس می کنند، معمولاً با داشتن احساسی از من فقط شایسته هستم، خودشان را محدود می کنند. من فقط شایسته داشتن ثروت هستم. من فقط شایسته یک همسر خوب هستم. من فقط شایسته سلامتی کامل هستم. نمونه از انواع محدودیت هایی است که اینان به خود تحمیل می کنند و غالبا هم از ریشه این محدودیت ها ناآگاهند. در حالی که تمام این محدودیت ها ریشه در مشکلات حل نشده ی زندگی آنان دارد. اصولاً احساس قانون شکنی و به دنبال آن احساس گناه امور تصوری هستند، زیرا آنها ریشه در تصورات ذهنی ما دارند. تنبیه نیز این گونه است، اما اشکال عمده‌ای که در مورد تنبیه وجود دارد این است که تنبیه معمولاً در ابعاد جسمانی و مادی، مثلا امتناع از غذا خوردن ظهور می‌یابد و به همین دلیل مشکلات عدیده‌ای با خود به همراه دارد. اما برای خنثی کردن احساس گناه به مانند هر احساس منفی دیگر لازم است که با استفاده از مقیاس تضاد نگرش خودمان را نسبت به آن تغییر دهیم. با این کار تأثیرات منفی احساس گناه یعنی محکوم کردن خود از بین رفته و به احساس مثبت بخشش خود تبدیل خواهد گشت. بخشش خود در مقام گفتن بسیار آسان است، اما ممکن است در عمل چنین نباشد. برای بخشیدن خود لازم است که درستی از قضیه احساس گناه داشته باشیم و بدانیم زمانی که عملی از ما سر می‌زند، آن عمل هر شکی باشد در جای خود بهترین کاری بوده است که می‌توانست از ما سر بزند. به عبارت دیگر ما باید از این موضوع آگاه باشیم که ما همیشه می‌کوشیم کارهایمان را به نحو احسن انجام دهیم و هیچ موقع قصد نداریم که آنها را به بدترین شکل ممکن به انجام برسانیم. حتی زمانی که ما می‌خواهیم کاری را در بدترین شکل ممکن انجام دهیم، منتهای تلاشمان را به عمل می‌آوریم. اگر شخص محترمی از شما بخواهد کاری برایش انجام دهید و شما موافقت خود را اعلام دارید، اما نتوانید به قول خود عمل کنید، دچار احساس گناه خواهید شد. اما شما باید بدانید که شما حتما دلایلی، چه این دلایل خودآگاه باشند و چه ناخودآگاه، برای انجام ندادن آن کار داشته اید. بنابراین اگر شما همان حالت عاطفی، همان محیط، همان خلق و خو و همان موقعیت قبلی را دوباره داشته باشید، همان طور عمل خواهید کرد که در بار اول عمل کردید. عامل عمده‌ای که در حال حاضر باعث می‌شود شما احساس کنید کاری که در گذشته انجام داده اید درست نبوده است، رشد، پختگی و افزایش آگاهی شماست. در نتیجه زمانی که با این من آگاه شده و رشد یافته به گذشته خود می‌نگرید، از خود می‌پرسید چرا من آن کار را انجام دادم؟ کاری که هرگز دوباره تن به انجام آن نخواهم داد. البته که شما هرگز دوباره آن کار را انجام نخواهید داد، زیرا امروز شما همان شخصی نیستید که قبلا بودید. بنابراین لازم است شما از این امر آگاه باشید که آنچه را که قبلا انجام داده اید در زمان خود درست‌ترین کار ممکن بوده است. پس دیگر نباید در مورد آن احساس گناه بکنید، چون که علت احساس گناه در شما این است که شما اکنون از دید یک فرد آگاه و رشد یافته به گذشته های خود می نگرید. فردی که در موقع انجام آن کار غلط این چنین نبوده است. لذا شما باید خودتان را به خاطر اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده اید ببخشید. خودتان را ببخشید به خاطر اینکه شما نمی توانستید در زمان خود کار غلط را به صورت دیگری به انجام برسانید. خودتان را ببخشید به خاطر اینکه شما دیگر آن کار غلط را انجام نخواهید داد. شما دیگر فردی بالغ و پخته هستید. اگر هزاران فرشته با هزاران کتاب مقدس در دست از آسمان بر زمین آیند و من جدید شما را به خاطر اشتباهاتی که من قدیمی شما مرتکب شده ببخشند، تا زمانی که شما خودتان را نبخشید احساس بخشیده شدن نخواهید کرد. از طرف دیگر اگر تمام دنیا شما را متهم کنند ولی شما خودتان را ببخشید، در این صورت به شما احساس بخشیده شدن دست خواهد داد. کلید اصلی بخشیده شدن در تصورات خود ما نهفته است، زیرا احساس قانون شکنی، احساس گناه و تنبیه همگی جزئی از تصورات ما هستند. بنابراین کافی است که شما تصور کنید خودتان را بخشیده اید. خواهید دید که احساس بخشیده شدن در عمل نیز به وقوع خواهد پیوست. اکنون اجازه دهید برای روشن شدن بیشتر مطلب ماجرایی را در این مورد برای شما بازگو کنم. مایکل یک مقاطعه کار موفق ساختمان بود تا اینکه یک روز ساختمانی که در دست احداث داشت فرو ریخت و او به ناچار اعلام ورشکستگی کرد. بعد از این حادثه مایکل با مشکلات بسیاری روبرو شد، ولی تنها مشکلی که عاقبت او را از پای درآورد احساس گناه بود. دلیل احساس گناه در او این بود که او دیگر نمیتوانست همسر و فرزندانش را تأمین کند و شدت احساس گناه به قدر او را افسرده ساخته بود که فکر میکرد بهتر از خودش را بکشد تا خانوادهش از دست او راحت شوند. در بررسی مورد مایکل متوجه شدیم هدفهایی که او در زندگی برای خود تدارک دیده بود ریشه در دوران کودکی او و اصرار والدینش در ساختن فردی موفق از او داشته است. مایکل در دوران مدرسه برای اینکه عشق و محبت والدینش رو به خود جلب کند، مجبور بود که همیشه نمره‌های بالا بگیرد. اتفاقاً او دانش آموز مستعدی بود که همواره نمره‌های بالایی می‌گرفت و از این طریق حس کمالگرایی افراطی در او ارضا می‌شد. اما زمانی که بعدها مایکل دچار ورشکستگی شد، دیگر نتوانست مطابق با معیارهایی که ظاهراً خودش اما عملاً والدینش تدارک دیده بودند عمل کند و به این ترتیب او نمره‌های بالا را از دست داد. از آنجا که دیگر زندگی خانوادگی مایکل کاملا دگرگون و فقیرانه شده بود، او نیاز شدیدی برای تکرار دوباره زندگی قبلی، اما این بار بدون منتهی شدن به ورشکستگی، در خودش احساس می‌کرد. این نیاز شدید برای تکرار دوباره کار به طور صحیح در مایکل همان احساس گناه بود، احساسی که به دلیل از دست رفتن کامل سرمایه و در نتیجه ناتوانی در انجام دوباره کار به طور صحیح شدت یافت تا اینکه آخرین و نیرومندترین حلقه زنجیره سه حلقه‌ای یعنی تنبیه خود وارد صحنه زندگی او شد. تنبیه خود یادآورنده این حقیقت بود که او نتوانسته بود وظیفه خود را به صورت صحیح انجام دهد. بنابراین احساس بیچارگی و ناامیدی در او قوت گرفت و رفتارش کاملا از کنترل خارج گشت. سرانجام مایکل با داشتن این احساس که دیگر نمیتواند با موقعیت پیش آمده سر کند، شروع به اندیشیدن در مورد شدیدترین نوع تنبیه خود یعنی خودکشی نمود. بدتر از همه وقتی که استرس وارد زندگی مایکل شد، احساس بی‌پناهی و تهی بودن به او دست داد، به طوری که حوصله هیچ کاری را نداشت و به راحتی از کوره در می‌رفت. نهایتاً مایکل به گوشه‌گیری پرداخت و کاملاً از زندگی کناره گرفت. وضعیت مایکل این چنین بود تا اینکه همسرش تصمیم گرفت اسم او را در یک از کلاس‌های آموزشی متد کنترل ذهن سیلوا بنویسد. پس از اینکه مایکل در این کلاس‌ها با نحوه رفتن به سطح مراقبه‌ای آلفا آشنا شد، روزانه سه بار در این سطح به تفکر در مورد مشکل خود پرداخت و متوجه شد که معیارهای او از موفقیت و پیشرفت معیارهایی است که والدینش از موفقیت داشتند، نه معیارهای خود او. مایکل در سطح آلفا پی برد که والدینش حس رقابت‌جویی شدیدی در او ایجاد کرده بودند که منجر به این شده بود که او همیشه کار خودش را با کار دیگر همکارانش مورد مقایسه قرار دهد. اگر او کار دیگران را بهتر می‌دید، از کار خودش احساس نارضایتی می‌نمود و سعی می‌کرد هر طور که شده بهتر از دیگران باشد. در واقع حس رقابت‌جویی به قدری در مایکل شدید بود که می‌خواست بزرگترین و موفق‌ترین مقاطع کار ساختمان در دنیا باشد. سرانجام مایکل در سطح آلفا دریافت که راه غلطی را در زندگی خود در پیش گرفته بود. او متوجه شد که میباید بر اساس معیارهای خودش از موفقیت و نه معیارهای قدیمی والدینش به تلاش و کوشش بپردازد. بنابراین تصمیم گرفت تا آنجا که میتواند بر اساس توانایی‌های واقعی خودش به زندگی ادامه دهد. برای مایکل دیگر اهمیت نداشت که یک مقاطع کار موفق و بزرگی باشد. اگر اینطور شد چه بهتر، وگرنه باز هم بهتر. او به خودش گفت اصلا چرا من باید یک مقاطع کار ساختمان باشم؟ من که از این کار لذتی نمیبرم. پس مایکل در سطح آلفا راجع به این موضوع نیز به تفکر پرداخت و سعی کرد بفهمد که از چه کاری بیشتر لذت میبرد. او متوجه شد که ورزش گلف از هر چیز دیگری برای او لذت آورتر است. ورزشی که بسیار مورد علاقه او بود، اما هرگز فرصت پرداختن به آن را نیافته بود. مایکل فکر کرد که چقدر خوب می‌شد اگر می‌توانست شغلی در ارتباط با ورزش گلف پیدا کند. مهمتر از همه او متوجه شد که دیگر در مورد ورشکستگیش احساس گناه نمی‌کند و اصلاً دیگر در فکر انجام کار قبلیش به صورت صحیح نیست. به این ترتیب مایکل خودش را بخشید، زیرا او متوجه شد که به هنگام ورشکستگی با توجه به امکاناتی که در آن موقع در اختیار داشته است، بهترین کار ممکن را انجام داده بود. این گونه بود که بار احساس گناه از دوش مایکل برداشته شد. مایکل بعدها موفق شد در یکی از باشگاه‌های ورزشی گلف شغلی برای خود دست و پا کند. همسر او نیز به سر کار رفت و به این ترتیب آنها زندگی ساده و متوسط اما لذت بخشی را در پیش گرفتند. ماجرای امیدآفرین زندگی مایکل نمونه بود از بخشیدن خود و رهایی از احساس گناه. شما هم برای خونسا کردن احساس گناه لازم است که خودتان را به خاطر کارهای اشتباهی که انجام داده اید مورد بخشش قرار دهید. برای بخشیدن خود باید از این موضوع آگاه باشید که در حال حاضر شما همان کسی نیستید که به هنگام ارتکاب آن عمل اشتباه آمیز بودید. بنابراین اگر واقعی خاصی مانع رشد و تکامل شما شده باشد، وارد سطح آلفا شوید و سعی کنید تصاویر ذهنی آن واقعی را در ذهنتان ایجاد کنید. سپس در اطراف این تصاویر یک چارچوب آبی رنگ قرار دهید و بعد این تصاویر را کوچک و فشرده سازید تا حدی که کل آنها با یک فوت کردن از خاطرتان محو شود. در مرحله بعدی دوباره همان تصاویر قبلی را در ذهنتان ایجاد کنید، اما این بار تصور کنید که شما با من جدید و رشد یافته‌تان مشغول انجام اعمال صحیح هستید. بعد از آن یک چارچوب سفید رنگ در اطراف این تصاویر ایجاد کنید. اکنون شما می توانید خودتان را مورد بخشایش قرار دهید. زیرا شما دیگر با آن اندازه از رشد و بلوغ دست یافته اید که می دانید زمان به سوی گذشته باز نخواهد گشت و در گذشته هر کاری انجام داده اید در جای خود درست و صحیح بوده است. شما همان مجموعه از عملکردهایتان هستید و اکنون شما دارای عملکردی جدید و در نتیجه دارای من جدید شده اید. برای تکمیل فرایند بخشش خود در همان سطح آلفا، نوک سنگشت اول هر دو دستتان را بر روی هم جمع کنید و ذهناً به خودتان بگویید من خودم را به خاطر تمام اعمال گذشته‌ام می‌بخشم. پس از اینکه سطح آلفا خارج شدید، سعی کنید که از آن به بعد زندگیتان را در بهترین شکل ممکن جریان یابد. فصل نهم، خشم و عصبانیت، صفحه 127. هر چیزی دارای ضد خودش است. اصل چهارم قدرت. به عنوان نمونه‌های آشکاری از دو چیز متضاد، شب در برابر روز، گرما در برابر سرما، بلندی در برابر کوتاهی، آزادی در برابر اسارت و عشق در برابر نفرت قرار دارد. شناخت یکی از دو چیز متضاد ما را در شناسایی آن دیگری یاری خواهد کرد. به عنوان مثال ما تا زمانی که در اسارت قرار نگرفته باشیم هرگز معنای آزادی را درک نخواهیم کرد. همچنین یک فرد بلند قد به اندازه یک فرد کوتاه قد از بلند بودن و یک فرد سیراب به اندازه یک فرد تشنه از سیراب بودن درک درستی نخواهد داشت. احساسات طبیعی و غیر طبیعی متضاد هم همچون ترس و خوشبینی فقط از نظر شدت و درجه از همدیگر متفاوتند. بنابراین با در نظر گرفتن اصل تضاد ما بهتر می توانیم به ماهیت این احساسات پی ببریم. اما قطب متضاد خشم و عصبانیت چیست؟ ما می دانیم که خشم یک واکنش منفی تو هم با احساس شدیدی از ناراحتی است. بنابراین قطب مخالف خشم یک واکنش مثبت تو هم با احساس شدیدی از راحت بودن و خونسردی خواهد بود. اگر ما خشم را در مقیاس تضاد قرار دهیم، خشم در انتهای قطب منفی و خونسردی در انتهای قطب مثبت این مقیاس قرار خواهد گرفت. مرکز این مقیاس نیز منطقه خونسا خواهد بود، منطقه‌ای که نه به واکنش مثبت و نه به واکنش منفی تعلق خواهد داشت. اگر از قطب منفی مقیاس تضاد به سمت مرکز آن حرکت کنیم، به تدریج از شدت خشم کاسته خواهد شد، به طوری که در مرکز مقیاس اثری از خشم نخواهد بود. با حرکت به سمت قطب مثبت احساس خونسردی به تدریج ظاهر خواهد شد. شکل 3. شکل 3 مقیاس تضاد خشم و خونسردی. در اینجا یک محور افقی مشاهده می شود که وسط آن صفر منطقه خونساست. در سمت آن منطقه مثبت خونسردی یا احساس راحتی است. در سمت چپ آن منطقه منفی خشم یا احساس ناراحتی است. ادامه متن. اما چه چیزی باعث خشم و چه چیزی باعث خونسردی ما می شود؟ در پاسخ این سوال باید گفت که هر دوی این حالات واکنشی است در برابر عوامل و محرکات خارجی. پس به دلیل اینکه خشم یک واکنش است نه یک کنش، شما تنها فرد مسئول آن هستید، چرا که شما مجموعی از کنش‌ها و واکنش‌هایتان هستید. بنابراین شما برای تغییر دادن خودتان کافی است که کنش‌ها و واکنش‌هایتان را تغییر دهید. اگر شما موفق به این کار شوید، هر نوع تغییری در رفتارها و احساساتتان، حتی تغییر از خشم و ناراحتی به خوشی و خونسردی، امکان پذیر خواهد بود. اکنون اجازه دهید که خشم را از نگاه سه نمونه فرضی به نام‌های بانی، بولی و بیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بانی فردی است که اعتماد به نفس ضعیفی دارد. او به خاطر نگرش تحقیر کننده‌ای که نسبت به خودش دارد، من ضعیفی را در خودش پرورش داده است و این من ضعیف منجر به این شده است که او همه کس را آماده حمله علیه خودش ببیند. به همین دلیل بانی به سادگی خشمگین شده و از کوره در می رود، به طوری که هر کس هرش انجام می دهد یا به زبان می آورد آن را در حکم تحقیر و بی‌ارزش کردن خودش می پندارد. به عنوان مثال اگر کسی به او بگوید هی بانی، می بینم که امروز کت جدیدی پوشیده ای، این جمله ممکن است او را خشمگین و ناراحت سازد و احساس کند کتی که خریده است ارزان یا بدرنگ بوده است، یا اینکه فروشنده آن کت را به او انداخته است. احساسی که ناشی از نگرش منفی او نسبت به خودش است و تمام رفتارهای او را تحت کنترل دارد. بنابراین واکنش او در چنین موقعیت‌های ساده‌ای تو هم با خشم خواهد بود. به تو چه مربوط است؟ تو کت مرا دوست نداری؟ افرادی مثل بانی که خودپنداری ضعیف دارند به سادگی خشمگین می شوند، چرا که واکنش های آنها معمولاً ماهیتی منفی دارد. اما بولی به دلیل اینکه خودش را در مقایسه با دیگران بی ارزش می پندارد، در برابر آنان رفتار پرخاشگرانه‌ای در پیش می گیرد. با این تصور که اگر او دیگران را با رفتار پرخاشگرانه اش خار و کوچک گرداند، خودش احساس بزرگی خواهد کرد. در واقع هر اندازه مردم بیشتر کوچکتر و ضعیفتر گردند، احساس بزرگی و قدرت در او افزایش بیشتر می‌یابد. اگر بانی و بولی روزی با یکدیگر روبرو شوند، ممکن است که بولی به بانی تهمت بزند و او را خشمگین سازد. در چنین وضعیتی واکنش بانی نسبت به تهمت‌های بولی بسیار نامتناسب و افراطی خواهد بود. بانی هرچند می‌داند که حرف‌های بولی مبنای واقعی ندارد، به دلیل اینکه من او در معرض تهدید قرار گرفته است، مجبور است به آن واکنش نشان دهد، واکنشی که توأم با خشم و عصبانیت است. اما از آنجا که بولی یک فرد تنومند و به زنبه‌ها دور است، بانی نمی‌تواند مستقیماً خشمش را نسبت به او ابراز دارد. بنابراین او جهت خشمش را به درون خیش متمایل کرده و از خودش متنفر می‌شود و خودش را یک بزدل می‌پندارد. شخصیت فرضی دیگر ما بیلی نام دارد، فردی که داروی خودپنداری قوی و اعتماد به نفس بالایی است. در یک موقعیت فرضی روزی که بیلی ماشینش را دندقه می راند، ناآگاهانه به ماشین بولی می کوبد و باعث ایجاد خراش کوچکی در سپر جلوی آن می گردد. بولی که به دلیل خودپنداری ضعیفش همیشه منتظر چنین فرصت‌هایی است تا از طریق پرخاشگری و خار کردن دیگران خودش را بزرگ جلوه دهد، به بیلی پرخاش می کند. تو احمق، ببین ماشینم را به چه روزی انداخته ای؟ بیلی با این برخورد سریعاً در می‌یابد که با چه تیپ آدمی سر و کار دارد. بنابراین رو به بولی کرده و می‌گوید: معذرت می‌خواهم، این فقط یک اتفاق بود. اما بولی که متوجه می‌شود نتوانسته از پس حریف براید، به پرخاشگری ادامه می‌دهد. بیلی برای آرام کردن او جواب می‌دهد: خب چطور می‌توانیم اوضاع را رو به راه کنیم؟ به این ترتیب بولی که در خار کردن حریف دچار شکست شده است، سوار ماشینش می‌شود و از آنجا دور می‌گردد. اگر رفتار بیلی را در مقیاس تضاد خشم و خونسردی قرار دهیم، جای آن درست در مرکز مقیاس و در منطقه خونسا خواهد بود، جایی که نه به قطب واکنش‌های منفی و نه به قطب واکنش‌های مثبت تعلق دارد. در واقع میتوان گفت که بیلی در موقعیت فرضی فوق هیچ گونه واکنشی از خود نشان نداد، بلکه رفتار او کاملا خودجوش بود و تحت کنترل خودش قرار داشت. با آگاهی از این امر که هر گونه رفتار خشمگینانه‌ای نوعی واکنش نسبت به محرک‌های خارجی است، متوجه خواهیم شد که فرد تا زمانی که خودش نخواهد مجبور به واکنش نشان دادن به موقعیت‌ها نیست. اما از طرف دیگر لازم است متذکر شویم که اغلب واکنش‌های ما ناخودآگاه هستند و ریشه در القاعات والدین یا سایر صاحبان قدرت دارند، و از آنجا که ما هنوز از رشد کافی برای شناخت ریشه‌های ناخودآگاه واکنش‌هایمان برخوردار نشده ایم، نسبت به محرک‌های خارجی واکنش‌های آنی و بدون تفکر نشان می‌دهیم. یکی دیگر از نمودهای واکنش خشمگینانه ما نسبت به عوامل خارجی در شکل ابراز خشم نسبت به اشیای بیجان است. برای توضیح این مورد هم قصد داریم از نمونه های فرضی بانی و بیلی کمک بگیریم. یک روز بانی زمانی که پس از خارج شدن از فروشگاهی به سراغ اتومبیلش می رود، متوجه می شود که کسی به اتومبیل او صدمه زده و بدون اینکه اثری از خودش بر جای بگذارد صحنه را ترک کرده است. بانی که از این موضوع بسیار خشمگین شده است، لگد محکمی به اتومبیل زده و پس از سوار شدن به آن با سرعت از پارکینگ خارج می شود. عصبانیت او به اندازه است که در راه بر سر همه فریاد می کشد و با بوخهای ممتدی سعی می کند آبران را از مسیرش دور سازد. لازم به گفتن نیست که آن شب خانواده او نیز از زهر خشم او در امان نبودند. رفتار بانی نمونه ی روشن بود از واکنش منفی شدید نسبت به یک واقعه کم اهمیت. ممکن است برخی معتقد باشند که هر کس جای بانی بود چنین واکنشی از خود نشان می‌داد، ولی باید گفت که همیشه اینطور نیست، بلکه یک شخص آگاه، رشد یافته، دارای اعتماد به نفس بالا و من قوی همچون بیلی، در صورت روبرو شدن با چنین اتفاقی سریعاً موقعیت پیش آمده را آنچنان که هست خواهد دید و از نظر او صدمه دیدن اتومبیل به هیچ وجه در حکم تهدیدی بر علیه من او به شمار نخواهد آمد، بلکه او آن را فقط یک تصادف انگاشته و از کنار آن با خونسردی خواهد گذشت. در برابر بانی، بولی و بیلی فرد دیگری قرار دارد که علاوه بر اینکه از رشد و پختگی کافی برخوردار است، با استفاده از متد کنترل ذهن سیلوا، با داشتن نگرشی مثبت در برابر موقعیت پیش آمده، یعنی صدمه دیدن اتومبیل، سعی خواهد کرد که از آن موقعیت به عنوان فرصت و انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر و کسب درآمدی بیشتر بهره برداری کند. از نمونه های چنین اشخاصی میتوان با آقای جورج اشاره کرد که در فصل سوم ماجرایش را توضیح دادیم و دیدیم که او چگونه خسارت $250 وارد شده به اتومبیلش را به عنوان انگیزه برای کسب سه برابر آن مبلغ در نظر گرفت و موفق شد این مبلغ را به دست آورد. به منظور تغییر دادن احساس خشم و ناکامی به واکنش مثبت و یا حداقل واکنش خونسا، در دینامیک ذهنی سیلوا از چند تکنیک استفاده میکنیم. برای رفع واکنش خشمگینانه در جریان یک موقعیت خشم برانگیز می توانید از تکنیک سنگشتی، یعنی جمع کردن سنگشت اول هر دو دست بر روی هم و تکرار ذهنی کلمات آرامش و بخشش استفاده کنید. با این کار شما از آرامش و متانت لازم برای برخورد منطقی و مثبت با رویدادهای زندگی برخوردار خواهید شد. تکنیک دیگری که برای جلوگیری از بروز خشم به کار می رود به تکنیک کلید داشتن احساسات خوب معروف است. اگر شما نوک زبانتان را بر روی لثه های قسمت داخلی دندان های جلویتان حرکت دهید، متوجه خواهید شد که لثه ها در آن محل کمی شیب پیدا کردند. این نقطه همان کلید روشن کردن احساسات خوب است. با استفاده از این تکنیک زمانی که در موقعیت قرار گرفتید که ممکن است واکنش‌های منفی و خشم‌آلودی از خودتان بروز دهید، با نوک زبانتان لثه‌هایتان را در محل کلید داشتن احساسات خوب لمس کنید. و در این حال به تفکر در مورد کلمه آرامش بپردازید. با این کار به زودی به آرامش خواهید رسید و رفتارتان توأم با خونسردی و تحت کنترل خواهد بود. تمام احساسات ما به دلیل اینکه ماهیت ذهنی